أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 34 شرح اصول الحکم در فصل شیثی هستیم. همونجور که عرض شد، فصل شیثی به عطایا و هبه های الهی، به هدیه های الهی میپردازه. بعد از فصل آدمی است که فصل آدمی به اصل وجود میپرداخت که چرا اصلا ایجاد صورت گرفت، موجودات خلق شدن. حالا اینکه چرا این موجودات که خلق شدن عطیه ها و هدایای خاصی، کمالات خاصی رو دریافت میکنند و مطرح میکنند. در این قسمت از بحث شیخ مثال آینه رو مطرح میکنه. یکی از مثالهای خیلی رایج اهل عرفان هست و به کار میبرن و نکاتی رو که در این ارتباط هست بیان میفرمایه. یکی از جاهایی که بر شیخ، عمدتا شیعیان نه اهل سنت، ایراد گرفتن مطلبی است که امشب میخونیم و درش با استقامت نظر شه یه تصمیم گیری، یک قضاوتی هم به حال یا این جلسه یا جلسه آینده داشته باشیم راجع به این مطلب که شیخ میفرمایه در این بحث امشبشون. گرچه اهل سنت هم براشون بحث ثقیل خواهد بود، منتها یه زاویه دیگری براشون ثقیل هست و سخته، نه از همون زاویه‌ای که شیعگان اعتراض کردن بر این سخن شیخ. حالا امشب میخونیم به خواست خدای تعالی. این قسمت ها را از شهر استاد حسن‌زاده آملی دید، منتها ایشون قسمت هایی رو که یه خورده جنجال برانگیز بوده تو کتاب چاپ شده شون نیاوردن و اونو شهر نفرمودن، برای همین من از ابن ترکه این رو شهر رو آوردم. منتها قبل از این که به اون قسمت برسیم، برای اینکه یک نمای کلی از بحث داشته باشیم، من یه بار ترجمه های این دو قسمت، سه قسمتی رو که میخونیم رو شرح میکنیم رو خدمتتون میخونم. اینک باز میگردیم به عطیه ها و میگوییم که عطیه ها یا ذاتی هستن یا اسمایی، اما بخشش ها و هبه ها و عطایای ذاتی آنها نباشن هرگز مگر از تجلی الهی، تجلی از ذات هرگز نباشد مگر به صورت استعداد آن که تجلی بروی می شود، یعنی متجلاله و غیر این نباشد. پس در این صورت متجلاله آن که تجلی برو می شود نمی بیند غیر صورت خود را در آینه ای هم و نمی بیند حق را و ممکن نیست ببیند او را با وجود علمش به این که او نمی بیند صورت خود را مگر در او. مانند آینه نسبت به شاهد هنگامی که ببینی صورت را در آن، که نمیبینی آن آینه را با وجود آن که میدانی صورت‌ها یا و صورت خود را نمیبینی مگر در آن، بنابراین خدا آشکار نمود این را به عنوان مثالی برای تجلی ذاتی خود تا متجلاله بداند، تا اون کسی که تجلی براش کرده خدا بداند که او را ندیده است، خدا را ندیده. قسمت دو، شرح ابن ترکه. از شرح ابن ترکه چنین میگوید: رجوع به تحقیق عطیه‌ها. و چون همه این تقسیمات را بر تقسیم عطیه‌ها بنا گذاشت در اول و منشعب فرمود این فرها را از آن است، یعنی اول کار عطیه‌ها را تقسیم کرد و از عطیه‌ها فروعاتی را منشعب فرمود، ناچار برمیگردد به تحقیق آن، پس دوباره برمیگرده به بحث عطیه تا آشکار گردد از آن جمیع اقسام، دوباره میره به بحث عطیه تا همه اقسام عطیه رو توضیح بده. برای همین فرمود ثم نرجع الى العطیات فنقول ان العطیات اما ذاتیت اما اسماییه. اینک باز میگردیم به عطیه ها و میگوییم که عطیه ها یا ذاتی هستن یا اسمایی. عطیه های الهی یا از ذات میان یا از اسماء و صفات میان. و چون دانستی که گاه عطایا بدون واسطه باشن، گاه با واسطه، و واسطه یا صفت است یا فعل. خب اون که میگیم در واقع همون تقسیم بندیه، بدون واسطه است یا با واسطه. اگر عطیه رو با واسطه بده، واسطه یا اسم خدا، صفت خدا یا فعل خدا. وقتی ما از یه اسم خاصی میگیریم، یه وقت از خود ذات میگیریم. حالا که اینو دانستیم، تفصیل میبخشد آن را با قول خود، اینو بیشتر شرح میده. فعمل منه ولهبات ولعطای ذاتیه فلا تکونو ابدا الا ان تجل الهی یا الوهی. اما بخشش ها و هبه ها و عطایای ذاتی نباشند هرگز مگر از تجلی الهی یا تجلی الهی. اگر ذاتی باشند، نه اسماء و صفاتی، اسماء و صفاتی فرق میکنه تجلیاتون، اگر ذاتی باشند از تجلی الهیه. تا ممکن شود ظهور اثر یا اثر آنچه بخشش ها و هبه ها و عطایا نامیده میشوند با صرافت احدی جمعیت ذاتی او. برای اینکه اگر از اسماء و صفات بده صرافت احدی نداره. با فرض کنیم مثال که چندین بار عرض کردم، اگر برای شما یک نفر هدیه‌ای بخره، مثلا هدیه علمی بخره، کتاب بخره، این دیگه جنبه احدی نداره. یا هدیه رزقی بخره، یا پوشاک بخره، جنبه احدی نداره. برای اینکه نشون بده جنبه احدی عطایای خودش رو، مثلا یک نفر پول به شما بده، شما میخوای کتاب بخر باش، میخوای باش خوراک بخر، میخوای پوشاک بخر، میخوای برو ورزش، میخوای برو سینما، هر کار میخوای بکن، پول به شما بده، جنبه احدی داره. این پول ابسترکته نسبت به کالاهای دیگر، ابسترکته دیگه. اصلا پیدایش پول در اقتصاد مدرن یه بحث خیلی عجیب غریبی که چطور شد که مردم از معاملات پایاپا که مثلا دوتا تخم مرغ میدادن دوتا سیب میگرفتن، به اینجا رسیدن که تخم مرغ بدن پول بگیرن، سیب بدن پول بگیرن، بعد با پول هر کار خواستن بکنن. و قبل از اون اینطور نبود، چیزی بود، مبادلاتی بود که کالا با کالا بود. بعد یواش یواش این ابسترکت شد، از یه مرحله ابسترکت شد و پول جای کالا رو گرفت. و حالا پول چگونه ملاک شد و چجوری ملاک میتونه باشه، اینم یه بحثایی که الان ربط نداره. فقط برای این مثال انشاءالله تفهیم بشه، این است که میگه اگر عطایا ذاتی نباشن، اثر بخشش ها و عطیه ها با صرافت احدی جمعی ذاتی آشکار نمیشه، اثرشون محدوده، یه شکل محدود آشکار میشه دیگه، اون جنبه احدی عطیه ها پیدا نمیشه. چه تجلی در هر اسمی تنها ظاهر می شود به حسب حکم خاص آن و خصوصیات امتیازی فارغ آن. اگر از اسم العلیم هدیه می داد، این فقط خصوصیت اسم العلیم رو منعکس می کرد، اون هدیه، اون عطیه که فارغ بود، یعنی جدا، دیستینکت بود، جدا بود از اسم مثلا فرض کنید الحکیم یا العدل، از اسمای دیگه بالاخره جدا بود. به خلاف اسم الاله چه خصوصیت آن تنها اطلاق و احدیت جمعی احاطی. اگر از اسم الاله بده تجلی الهی باشه، خصوصیت هر هدیه‌ای که الاله میده احدی جمعی است، مثل این پوله. از کلمه مثال پول تو ذهنتون باشه، خیلی مطلب خوب حل میشه. و عبارت الالوهی از او، البته اونجا گفت تجلی الهی، تو متن ابن ترکیه داشت الالوهی، مشعر است به این طرف از جمعیت. یعنی وقتی میگه الوهی یا الهی، مقصودش اینه که هدیه های ذاتی الهیان، یعنی حالت جمعی دارن، حالت ابسترکت دارن، حالت بسیط دارن. این یه مطلب. که هدیه های ذاتی رو در برابر هدیه های اسماء صفاتی معنا کرد. تجلی نباشد مگر به صورت استعداد متجلاله. متجلاله یعنی آن کسی که بر او تجلی صورت میگیره. متجلی اون کسی که تجلی میکنه. پس چون بیان فرمود حکم تجلی ذاتی را و آنچرا افتضایان بود به اعتبار متجلی، حالا که گفت متجلی چگونه هدیه هایی میده ذاتی یا اسمایی، حالا میگه که متجلاله چگونه قبول میکنه، خاص آشکار سازد امر آن را به اعتبار متجلاله با قول او و تجلی من الذات لا یکونو ابدا الا به صورت استعداد المتجلاله. تجلی از ذات هرگز نباشد مگر به صورت استعداد آن که تجلی بر وی می شود، یعنی متجلاله، و غیر این نباشد. البته این جمله عربیش بعدن میاد، یعنی امکان نداره تجلی ذاتی بر غیر استعداد متجلاله صورت بگیره، به ضرورت آن که چنانچه برای او بیش از آن صورت می بود تجلی به صرافت ذاتی او نمی بود. مقصود اینه که اگر تجلی بیشتر از استعداد بود، که البته این امکان داره یا نه نمیدونم، حالا شاید بهتر بود میگفت کمتر از استعداد بود، حالا شاید بیشتر از استعداد هم امکان داشته باشه بشه گفت، اگر بیش از استعداد می بود به صرافت ذاتی نمی بود. مقصود اینه که اگر شما میدونید که مثلا فرض کنید که این 100 دلار رو میدید به فلانی و استعداد او رو میشناسید، میگید مهم نیست، این معلومه کجا خرجش میکنه، چجوری خرج میکنه، استعدادشو میدونید دیگه، پس به صرافت میدید چون خود استعداد این رو تعیین میکنه چگونه استفاده کنه. اگر بخواید چیزی بیشتر از استعداد بهش بگید، که مثلا فرض کنید که یه نکته رو به یکی بگید که مقدماتشو نمیدونه، مثلا فرض کنید یه مطلبی رو میخواید بگید توی کلاسی، کسی مقدماتشو نمیدونه و شما میخواید بگید، این رو بس خیلی جزئی و مشخص و تو دی پوینت بگید، اگر نه اون ممکنه که جور دیگه بفهمه اونجوری که شما میخواید نفهمه، ولی اگر مقدماتشو داشته باشه، استعداد اون مطلب رو داشته باشه، شما یه چیزی کلی میگی بهش میدی، میگی با این هر کار میخوای بکن. بنابراین میگه اگر بیشتر از استعداد میخواست ببخشه نباید به صرافت میداد، چون معلوم نیست نتیجهش چی میشه، چون استعدادش که نداره، بایستی که اون چیزی که صلاح میدونه براش این همون چیزو بهش بده. مثلا فرض کنید که شما اگر که میخواهید که یه پول هنگفتی به یکی بدید که اون نمیدونه چجور خرج، استعدادش نداره، خوب شد لکاوت یا تجربهش نداره، رشد خرجش نداره، شما اینو به صورت مثلا یه ملک می‌خرید براش می‌ذارید، یا یک مثلا جواهرات، یه طلا، یه چیزی می‌خرید که میگید که این نتونه خرجش کنه، یا تو پس انداز می‌ذارید دستش نرسه بهش. ولی اگر که استعدادشو نداشته باشه، شما بس یه جوری اینو از اون حالت صرافت و از حالت احدی بیرون بیارید تا در قد و قواره او، یعنی ضربه نزنه بهش، خسرانی نداشته باشه، خلاف حکمت نباشه. بنابراین میگه که اگر قرار بود از اسم الهی باشه و بیش از استعداد باشه، اون وقت صرافت نمیداشت، احدی نمیتونست باشه، احدی بایستی برای کسی باشه که در خور استعدادش باشه. این نکته ایست که ترکه اضافه داره بر شارحان دیگر که خوندی ازشون. مگر اون که در حد ذات شخص است و به صراحت داده خودش تبدیلش میکنه،
چون استعداد رو که اسما تعیین میکنه.
بله استعداد اسما تعیین کرده، منتها حالا که به این شخص میخواد چیزی داده شه، یه وقتی که خیلی مشخصه از اسماء صفات بهش بخشیده میشه، یه وقتی که به عهده خودش گذاشته میشه که با تجربه زندگیش با شرایطی که درش به سر
میاد اون همون رو میگیره،
اون بعدن اون کارو میکنه،
بقیهشو نمیتونه بگیره.
نه اینجا احدی بودن مقصود احدیت مثلا خاتمی نیست که، احدی بودن مقصود همین بساطت نسبیه که اسماء صفات توش تشخص ندارن، این شخص خودش هست که تصمیم میگیره به چه صورت مصرف کنه. بالاخره مثلا فرض کنید 100 دلار با 1000 دلار فرق داره دیگه، اگه اینجوری بخوام بگم 100 دلار یه تعیین بیشتری داره تا 1000 دلار، منتها 100 دلار نسبت به اینکه شما براش کفش بخرید، براش کتاب بخرید، براش لباس بخرید، یه خود ابسترکتر و احدیتره. خب فاذن المتجلاله ما را سوا صورته بی مرآت الحق، پس در این صورت متجلاله نمی بیند غیر صورت خود را در آینه حق. این سخنشه. پس اون کسی که برش تجلی صورت میگیره، در این تجلی غیر از صورت خودش رو، یعنی استعداد خودش رو در آینه خدا نمیبینه، در اون چی که خدا بهش داده. در نهایت اون درست احدی و بسیطه به طور نسبی، ولی او با اون احدی و بسیط اون کاری میکنه که استعداد خودش میگه، بنابراین داره صورت خودش رو در این هدیه الهی میبینه. زیرا تصور نیافت در آن چیزی غیر آن، یعنی در اون آینه، آینه خدا صورت پیدا نشد مگر غیر از استعداد اون شخص. و ما را الحق و لا یمکنن یراه مع علمهی انه ما را صورته اللافی، و نمیبیند حق را و ممکن نیست که ببیند او را با وجود علمش به این که او نمیبیند صورت خود را مگر در او. با وجود این که میدونه صورت خودشو داره در خدا میبینه، خدا رو نمیتونه ببینه. این نکته. پس لازم میآید که مرئی باشد، یعنی دیده شده. به ضرورت آن که رؤیت صورت مستلزم رؤیت آن چیزی است که در آن دیده میشود. و این از مقتضیات ذات و احکام هویت اوست که جامع از دادر و همه اطراف متعانق در آن هستند. آن میبیند ولی دیده نمیشود، میداند ولی دانسته نمیشود، چنانچه شیخ به زودی با آن اشاره خواهد کرد. حالا ایشون چند جا در این بحث امروز از جمع ازداد و تعانق اطراف، اطراف که میدونید که وقتی دو تا چیز دورن طرف محسوب میشن، مثلا میگید گوشه یه چیز تا گوشه یه چیز، این میشه طرفش دیگه، یه طرف اون طرفش، این طرف تف اون طرف تف. تعانق هم یعنی هماغوشی، گردن به گردن ها کردن به قول اینا. حالا ایشون میگه تعانق اطراف و جمع ازداد صورت میگیره در خدا، پس لازم میآید که مرئی باشد، یعنی اینکه دیده بشه. به ضرورت آن که رؤیت مستلزم رؤیت آن چیزی است که در آن دیده میشود. و این از مقتضیات ذات و احکام هویت اوست که جامعه از داد است و خدا همه چیز رو میتونه در خودش جمع بکنه. پس بایست بشه خدا رو دید ولی نمیبینه غیر از خودش رو در خدا. این نکته ایست که شیخ اصرار داره. مثال آینه و امر این تجلی و رؤیت صورت در آن و خفای آن با عین آن، یعنی با خود اون تجلی مخفی میشه. کلمرآت فشاهد اذا رأیت صورت فیها لا تراها، مانند آینه نسبت به شاهد، انگام این که ببینی صورت را در آن که نمیبینی آن را، یعنی آینه را. صورت رو میبینی ولی آینه را نمیبینی. به ضرورت این که شأنش آن است که پنهان شود با خودش در صورت مرئی. شأن آینه اینه که خودش رو پنهان کنه در پشت صورت دیده شده. پس شما آینه رو نمیبینی، صورت رو میبینی. و پس در اینجا ممکن است به حسب انظار سخی و قواعدشان، یعنی فیلسوفان عادی، گفته شود که آن به خاطر عدم امکان توجه عقل است به آلت واحد خود در حالتی واحد سوی دو امر متقاید. ممکنه بگه نه اینا واقعا پنهان نیست، ولی عقل ما نمیتونه در آن واحد با قوه عقلانی خودش به دو تا چیز متفاوت توجه کنه. میگه ممکنه بعضی اینجور بگن که نه این دوتا واقعا دوتا جدا هستن، ولی عقل ما قادر نیست ببیند چون و دوتایی رو جداگونه تو اما همزمان درک کنه. پس فرمود عدم رویت آینه مع علم که انک ما رأیت الصور او صورتک الا فیها، این که نمیتونی آینه رو ببینی با وجود آن است که میدانی صورتها و یا صورت خود را نمیبینی مگر در آن، با وجود که علم داری که صورتها درونه و صورت خودت را نمیبینی مگر در آن. اینو گفت برای دفع آن وهم در مرحله اول که کسی نگه عقل ما قادر نیست دوتا چیز همزمان رو درک کنه. میگه این عقل ما داره درک میکنه اینا دوتا همزمان هستن، زیرا اگر مانع آن میبود ممکن نمیبود برای رویت صورتها در آن اصل و نیز برای تحقیق وجه مماثلت. پس یه نکته این بود که چرا این مثال این مطلب رو گفت، میگه کسی نگه عقل ما نمیتونه دوتا چیز رو تو امان درک بکنه. مطلب دوم و نیز برای تحقیق وجه مماثلت در مرحله دوم، در مرحله دوم میگه آینه مثال خوبی است برای خلق خدا، چه آینه به این وجه مماثل حق شده است. فابرز الله ذالک مثالا نسبه لتجلیه ذاتی، بنابراین خدا آشکار نموده است این را یعنی آینه را به عنوان مثالی برای تجلی ذاتی خود، که چی؟ که درست به صورت اون شخص در میاد، که استعداد تجلی ذاتی رو به صورت خودش در میاره در عالم مثال، یعنی اینو یه مثال قرار برای خودش در عالم مثال. لیعلم المتجلاله انه ما رآه و ما سمع مثال اقرب، تا متجلاله بداند، تا اون کسی که تجلی براش کرده خدا بداند که او را ندیده است، خدا را ندیده، و هیچ مثالی نزدیکتر از حیث نسبت ولا اشبه و شبیهتر در حکم به رویت و تجلی من هازا، به رویت و تجلی از این مثال آینه نیست، یعنی هیچ مثالی از حیث نسبت نزدیکتر و از حیث حکم شبیهتر به رویت و تجلی از آینه نیست، یعنی آینه بهترین مثال برای رویت و تجلی، چون ظاهر می نماید صورت رایی بیننده را چنانچه آن است برای او پنهان دران، به حیثی که نمی بیند از آن صورتی را اصلا با وجود علمش، به این که نمی بیند صورت را مگر در آن. یه بار ببینید، چه آن ظاهر می نماید صورت رای را، صورت بیننده را نشان می ده چنانچه آن هست برای او پنهان در آن، یعنی برای آینه پنهان در آینه، این صورت در آینه این گونه است، به حیثی که نمی بیند از آن صورتی را اصلا، یعنی نمی بینه از آینه، حالا اینجا آینه میشه، صورتی را اصلا با وجود علمش به این که نمی بینه صورت را مگر در آن، با وجود این که می دونه صورت خودش را نمی بینه مگر در آینه، از آینه چیزی نمی بینه. بکنم برای این که دو تا گفت نزدیکتر و شبیهتر، میخواست بگه که نزدیکتر از چه حیثی، شبیهتر از چه حیثی، یه که هست از حیث حکمش که این که خودشو پنهان میکنه اونو ظاهر میکنه، فکر کنم مخصوص اینه. و چنین از راه حقایق نسبت به وجود نزد ارباب نظر، ارباب نظر فیلسوفان، ارباب نظر مخصوص به اسمات. چه بدیهی عقول شاهد است بر این که سایر ماهیات بدیهی باشند یا مکتسب، تحقق می‌یابند و دانسته می‌شوند در وجود، در حالی که عاجز هستند از ادراک وجود. میگه ببینید، مگر فیلسوفان نمیگن که جز بدیهیاتشون اینه که ماهیت‌ها در وجود هست میشن، با وجود هست میشن، ولی از اینکه وجود چیز عاجزن، از درک وجود عاجزن، عقول از درک وجود عاجزه. تا اونجایی که بسیاری از فلاسفه که اصالت ماهوی شدن گفتن که وجود اصلا یه امر اعتباری ساخته ذهن ماست. ممکنه همینجوری ما از دیدن خدا عاجزیم تا اونجا که میگیم خدا ساخته ذهن ماست، خدا رو ما نمیبینیم، همش خودمون رو داریم میبینیم. میگه اینقدر این مطلب پنهانه که چطور است که ماهیات رو همه قبول میکنن، مثلا میز، کوه، آب، خاک، هر چیزی، انسان، حیوان، اسب، گاو، اینا موجود میشن با وجود، اینا ماهیت هن، اینا یک تعریف هن، اینا یک اعتبار هن. با این وجود عقل از درک وجود عاجزه، وجود رو نمیتونه بفهمه، درک بکنه. برای همین ماهیات براش انقدر بدیهی جلوه میکنن که وجود رو انکار میکنه. و بسیاری از فلاسفه که اصالت ماهوی شدن با این که میگن ماهیت عارض وجود شده، باز وجود رو میگن یه امر اعتباری است، ساخته ذهن ماست. ببخشید،
خب اون موقع مثلا هیچکدوم
از مجردات قبول ندارن؟ مجردات هم ماهیت دارن دیگه، اونا ماهیت، هر چیز غیر خدا میگن ماهیته.
یعنی تا به وجود نرسیدنش مشکلی نداره، همشون یه چیز ماهیت
نه، به وجود هم میرسن میگن ماهیت هم دیگه، ماهیت هم. تا وجود چیه میگن وجود یه امر اعتباریه. تا آنجا که بعضی آنها برانن که آن، یعنی وجود، از اعتبارات عقلی است که وجودی در خارج ندارد.
حتی واجب الوجود هم اعتباری فرض میکنن؟
واجب الوجود رو خب بحثشون جداست دیگه، اصلا میگن ماهیت نیست، ماهیت نداره، اون عین وجوده. ولی موجودات دیگر رو که میگی موجودن یا نه، میگن که هستن، بدیهی وجودشون، اصلا ما داریم میبینیم. ولی وجود دارن یعنی چی؟ میگه برای اینکه وجود پنهان شده در اینها. اینا ما شما ماهیت رو میبینی، وجود رو نمیبینی. مثل آینه است که آینه پنهان میشه. آره، پنهان شدن دلیل نبودن نیست. میگه اونقدر این مسئله پنهانه که افراد عاجزن از فهمش که انکارش میکنن. به هر حال، حالا این چون بحثش اینه که پس ببینید، این که کسی ممکنه متوجه نشه که این آینه است که این صورت رو برپا داشته، ولی چون نمیبینیمش ما انکارش میکنیم. یعنی خدا رو هم همینطور، چون نمیبینیم، نمیتونیم بفهمیمش، عاجزیم از فهمش، انکار میکنیم. وجهد فی نفسک اندما تر از صورت فعل مرعا انترا جرم المرعاته لا تراه و ابدا البتته. هنگامی که صورت رو در آینه میبینی، خودت بکوش که ببینی جرم آینه را، هرگز نبینی آن را، مگر هنگام اعراض و صرف نظرت از صورت ظاهر و التفات نمودن از سوی آن و تیز نگریستن در آن. مگر اینکه خودتو نبینی تو آینه، اون وقت میتونی آینه رو ببینی. پس از این دانسته شد که ظاهر نزد حس در اینجا همان صورت است و جرم مختفی در آن است، یعنی ماده اصلیش، وجود اصلیش پنهان در اون صورت، و آن چون باطن است برای آن، مثل باطن این صورته و پوشیده نیست، که اگر صورت ظاهر باشد در جرم یا به توسط آن ام به عکس شود. حالا اگر که بگیم که صورت ظاهر باشد در جرم یا به توسط آن، وقت میشه که صورت باطن میشه، جرم ظاهر میشه. و از اینجاست که تحیر پیش آمده است برای ارباب عقول. حتی ابن بعض من ادرک مثل هازا فی صور المرایا ذهب الى ان صورت المرئیت بین بصر رایی و بین المرآ. حتی بعضی از کسانی که درک کرده از حکم صورتها را در آینه ها پنداشته است که صورت دیده شده بین بصر بیننده و آینه است، یعنی تو آینه نیست، بنابران که اعتقاد دارن صورتهای متجسد تکون میابند در عالم مثال، لیکن شرط ظهورشان برای حواس ظاهره حضور اجسام حیولانی دارای سطوح سیغلیس نزدانها و التفاتشان به آنها. اینا معتقدن که این صورت ها تو عالم مثاله، ولی برای اینکه ما ببینیمشون باعثی که ما پیش یه جرم سیغلی شفاف باشیم، توجهمون رو به اون جلب کنیم، بعد اون صورتی تو عالم مثاله میاد جلوی ما، بین ما و اون جسم سیغلی قرار میگیره. میگه تا اینجاها پیش رفتن این افراد.
این صورت هیولایی استعداد صرف نیست؟
البته اینجاها از زبان چیز داره میگه، از زبان علمای فیزیک اون زمان، طبیعی اون زمان میگه، که میگن که یک جسم سیغلی صاف هیولایی مخصوصاً این که خودش توش نقش و نگاری نداشته باشه، نسبه طور نسبی میشه گفت بسیط و صرفه. هازا اعظمو ما قدر علیه من العلم بل امرو کما قلنا و ذهبنا الیه. این برترین اندازه علم اوست، ولی امر چنان است که گفتیم و ما برانیم که آینه مثالی است که خدا قرار داده است آن را برای تجلی ذاتی خودش، از آن حیث که ظاهره در آن عین باطن است. یعنی اون چی که ظاهر شده در آینه عین باطنه و باطن در آن همان ظاهر است. چنانچه فرمود باطنون لا یکادو یخوا و ظاهرو لا یکادو یبدو، و باطن نزدیک نیست که مخفی باشد و ظاهر نزدیک نیست که آشکار باشد. در واقع شاید میخواد این که معلوم نشد آخرش اون که ظاهر شده کیه، اون که باطن شده کیه. ظاهر نزدیک نیست که آشکار بشه، باطن هم نزدیک نیست که مخفی باشه، یعنی اون که مخفیه بالاخره ظاهر میشه، و اون که ظاهره یه جنبه مخفی داره. فقط بیان نهادا فلفتوحات المکیه، و این را در فتوحات المکیه توضیح دادیم. بیان فرمود امر مماثلت آینه و وجه استجماع آن احکام ممثل را از حیرت مشاهد و جمع نمودنش از داد اطراف را چون فرمود. این قسمت را از فتوحات مکیهشون نقل میکنه. ما جلسه پیش از آقای حسنزاده اینو خوندیم، منم ترجمه آقای حسنزاده را آوردم، این ترجمه منه. تو فتوحات مکیه میگه چون انسان صورتش را در مرآة دید، به طور قطع می داند که صورت خودش را ادراک کرده، ولی به وجهی و می داند، از این حیث می گیم که چی کامل نیست، و می داند که صورتش را درک نکرده است ولی به وجهی. پس هم ظاهر هم باطنه، هم دیده شده هم دیده نشده. چون صورت به صغر و کبر مرآة مختلف می شود و نمی تواند انکار کند که صورتش را دید، و می داند که در مرآة صورتی نیست و آن صورت بین او و بین مرآة نیست. بنابراین خدا در آینه ما خودش رو دید، ولی خودش هم ندید و نمیتونم انکار کنه که صورت خودش رو داره در ما میبینه، برای اینکه در ما چیزی نیست، ما اون جنبه استعداد صرف. بنابراین داره صورت خودش رو میبینه. در این حال ما داریم به خاطر کوچیکی و بزرگیمون، به خاطر استعدادمون، اون صورت رو به شکل خاصی منعکس میکنیم.
از میخوام فرمودید خدا در خلق،
ما آینه این دیگه،
بله، صورت مطلق خودشو در هر خلق میتونه
ببینه. نه مطلقشو نمیتونه ببینه،
مطلقشو که نمیتونه،
برای همین
در بله. در حلق به اندازه هم
بله.
تعیون میتونه بله. اون دیگه میشه
بله. بله. نه من مطلق فکر کنم نگه
این مثل اینکه اصلا یه آینه کوچیک میذاره جلوی یه جسم خیلی بزرگ توی این مورد،
بله.
منظورشون اینه،
بله میگه بالاخره آینه اندازه خودش داره نشون میده، پس اونی که نشون داده شده خداست، خدا هم نیست، هم خدا هست هم خدا نیست. برای همین گفت که هم ظاهره هم ظاهر نیست. و می داند که در مرآ صورت نیست و آن صورت بین او و بین مرآ نیست، و در گفتارش که صورتش را دید و ندید نه صادق است و نه کاذب. این که گفت صورتش را دید یا ندید، نه درست گفته نه غلط. این صورت چیست و جای آن کجاست؟ منفی است و ثابت، موجود است و معدوم، معلوم است و مجهول. حق تعالی این مثال را برای عبد اظهار داشت تا بداند که چون در درک این حقیقت با اینکه از عالم از عاجز و متحیر است و برای او علم به تحقیق آن حاصل نشده است، پس خالق آن عاجزتر و جاهلتر و متحیرتر است. این ترجمه ایشون بود. یعنی در حق خالق این مطلب سخت‌تر میشه. با اینکه مثال یه مثال آینه اینقدر سخت فهمش، رابطه خلق و خالق دشوارتر میشه. این ابن ترکیه گفت این از آنچه بدان دست یافتم، از آنچه تعلق دارد به این بحث از کلامش، یعنی در فتوحات مکیه که گشتم اینو پیدا کردم. ترجمهش رو آقای حسن زاده آورد. و ازا ذوقت هازا، و اگر چشیدی این را، یعنی درد کردی آن را، با مجرد ذوق خودت که کاشف است و با فطرت سلیم خود که خالص است از علایق اندیشه های فکری مشوق، یعنی این را هم بچشی، این را نخواه روش فکر بکنی، صافی از شوائب توسل به قیاسات جعلی وسوسه‌گر، در حالی که استدلال‌های وسوسه‌گر رو داخل نکنی در بحث، این بحث رو همجوری ذوقی بچشی، ذقت الآیت التي ليس فوقها غایة فی حق المخلوق، چشیده باشی غایتی را که فوق آن غایتی نیست در حق مخلوق، زیرا مخلوق از حیثی که مخلوق است دستی ندارد بر ورای آن اصلا. فلا تدمع ولا تدعب نفسک فی ان ترقا فی اعلا من هذا الدرج فما هو ثم اصلا. پس طمع مورد و به رنج میفکن خودت را در بالاتر رفتن از این درجه که اصلا وجود ندارد. یعنی سعی نکن بیشتر از این چیزی رو بفهمی، چون چیزی بیشتر از این نمیتونی بفهمی، یعنی برتر از این درجه مقام موجود مشهودی اصلا نیست. و ما بعده الا العدم المحض فهو مرآتک فی رؤیتک نفسک و انت مرآته فی رؤیته اسماءه و ظهور احکامه. و بعد آن نیست مگر عدم محض، بعد از این مطلب که خودت رو در خدا ببینی، خدا خودش رو در تو عدمه، پس او آینه توست در دیدنت خودت را و تو آینه او هستی در رویتش، یعنی دیدنش اسماء خود و ظهور احکامشان را. مانند چی؟ مانند سماع و رویت، چون دو از احکام دو اسم از سمیع و البصیر هستن که بخواد این دو اسم احکامشون رو ببینه، ظاهر می شوند با احکام خود در آینه عبد، یعنی از سمیع و البصیر احکامشون در آینه عبد ظاهر میشه. و چون تمایز یافت در این آینه ظاهر از مظهر، ظاهر کیه؟ ظاهر اونست که اصله، مظهره، آشکار شده. مظهر اونه کیه؟ مظهر اونست که ظاهر رو نشون میده. پس منیفستور میشه ظاهر، منیفستیشن میشه مظهر، پس متجلی میشه بگیم ظاهر، تجلی میشه مظهر. در هر صورت میگه چون، دوباره بگیم چون تمایز یافت در این آینه ظاهر از مظهر، چون اگر این آینه نبود خدا در خودش بود، خدا در خودش که تمایز نبود، همونی بود. خدا در این آینه هست که میگیم حالا خدا این نیست، خدا این هست و خدا این نیست. اگر نه، اگر این آینه نبود نمیتونستیم بگیم خدا، همجوری بگیم خدا این نیست. خب خدا خدا خودش خودشه دیگه، حق تعالی خودش خودشه، دخل میفته تو این آینه و این آینه خدا رو نشون نمیتونه بده به اونچنان که خدا هست، اون وقت میگیم که این هست ولی این خدا نیست. پس تمایز ایجاد میشه بین خدا و خلق یا بین ظاهر و مظهر. چون تمایز یافت در این آینه ظاهر از مظهر، تعدد یافت در آن صورتهای ظاهر شده. پس تعدد حالا پیدا شد، صورتهای مختلف در آینه های مختلف. و لیست که نباشن آن صور، اون صورتهای مختلف یعنی اسما و احکامشان، سوا عینه، غیر از عینهی، سوا عینهی جز خود او. این خود او رو بعضی ها گفتن یعنی جز خود خدا بهتره، این اسما صفات جز خود خدا نیستن. بعضی گفتن این جز عبد نیست اون صورت ها. پس عبد در هر حال آینه ایست برای عین حق. پس عبد در هر حال آینه ایست برای عین حق، چنانچه حق آینه ایست برای عین او، و او بر این فرض اطلاقی آینه ایست که ظاهر می شود در آن اسماء او، چنانچه عبد آینه ایست که ظاهر می شود در آن ذات او. پس عبد آینه ایست که ظاهر میشه در آن ذات او، خود خدا چیه؟ آینه ایست که در آن ظاهر میشه اسماء او. چنانچه عطار میفرماید توی از روی ذات آینه شاه، شه از روی صفات آینه توست. و چون ظاهر شد که این واحد است، یعنی اون اصل واحد بود، خدا بود، و حکم مدارک و مشاعر آن را دارای اعتبارات ظواهر قرار داد یک بار، و فکر ما، درک ما، چشم ما این را دوگانه دید یک بار، و مظاهر بار دیگر یک بار گفت اینا ظواهرن، یعنی ظاهران، ظاهر یعنی چی؟ منیفستور. و یک بار هم گفت اینا مظاهرن، حالا که یک امر بود که چشم ما، فکر ما، تجربه ما به این یک امر یه بار میگه ظاهر، یه بار میگه مظهر، مجمل شد حال، فختلط الامر، امر مختلط شد، ون بهمه و درهم و برهم شد، و من نامن جهد فی علمه. پس از ما کسیست که جهد یافت در علمش.
اینجا که حق وقتی آینه میشه از حیث اسماش آینه میشه و عبد از حیث ذات آینه حقه، یعنی این آینه بودن یه جوری شأن اون چیزی که نشون داده میشه هم نشون میده، یعنی خدا چون شأنش متعالیه وقتی تو آینه عبد دیده میشه از حیث اسماش نمیتونه دیده بشه، و چون عبد کوچیکه وقتی توی آینه خدا دیده میشه اسما رو متجلی میکنه. به چه دلیل گفت که
همون خوبه این لاینتون درسته تقریبا، که اون مطلق این محدوده، مطلق همه ذات این رو میتونه کاور کنه، ولی محدود همه ذات اونو نمیتونه کاور کنه دیگه، محدود صفات او رو میتونه نشون بده، ولی مطلق این که میاد توی محدود ذات محدود رو نشون بده. یعنی وقتی که میگه تو چی میخوایی، مثلا فقط یه آدم خیلی پولدار مثال داره میزنه، مثلا علاکه ولی همین فقط یه آدم پولدار ولی ثروتمند، میگه مثلا تو فوقش میخوایی 10 میلیون خرج کنی، 100 میلیون مثلا، تو چی کار میکنی؟ میگه چیزی بیشتر از این که نداری که تو، یعنی ترچی توته میزنه بیرون دیگه. پس تجلیش میشه ذاتی به نسبه به مخلوق مظهر، و هرچی تو ذاتشه دیگه دیگه نمیتونه گله کنه که بله من یک چیز دیگه هم میخواستم بخرم پول نداشتم. میگه تو چقدر چیز مگه لازم داری؟ چقدر میخواست؟ اصلا به عقلت بیش از اینا نمیرسه دیگه، بیا همه ایناش مالی ده. اما اگر حالا این بخواد به خدا بگه که تو هر چی داری من نشون میدم، که نمیتونه بگه که، پس میشه میگه من اسما صفات تو را نشون میدم بگه. این اسما صفات خدا را نشون میده، خدا ذات اینو نشون میده. بعد میگه که این پس ام مبهم شد و درهم برهم، و از ما کسی است که جهل می نماید در علم خود به سبب غلبه حکم امکان و مظهریت بر او. یعنی می بینه که یا آدم ناتوان حکم ممکن الوجود بودن، مخلوق بودن، مظهر بودن بر او غلبه می کنه. فقال والعجز عن درک الادراک ادراک، و عجز از درک ادراک ادراک. این قبلا گفت، اینو به ابوبکر اهل سنت نسبت میدن و بعضی از علما فرمودن که ابوبکر چیز شنیده ولی نصفش از یادش رفته و این سخن خودش هم نیست، سخن حتما یا رسول الله گفته یا کسی مثل امیرالمومنین گفته و این یادش رفته. که این که بگیم که درک عجز از ادراک ادراکه، نه بگیم خود عجز ادراک نیست، درک عجز ادراک. همون اینا هم به همون تقلید از ابوبکر همون جمله رو تکرار کردن و آوردن، دستکاریش نکردن.
چون عجز از درک همه دارن، درک از عجز رو ندارن.
پس از ما کسی است که به سبب غلبه حکم امکان و مظهریت میگوید که عجز از درک ادراک ادراک است، با صرف نظر از آنچه اقتضای آن را دارد مشهد ذاتی او از تعانق اطراف و جمعیت از دار. یه با این که میتونست یه جوری بگه که علمم باشه، هم عجز باشه هم علم باشه، ولی این آدم به خاطر غلبه احکام امکان این هماغوشی اطراف و جمعیت از داد انجام نداد. و منا من علم، و برخی از ما علم یا که آن جهلی که در علم است منتهای مراتب علم است. این شاید بهتر باشه، جز این که قول بدان کلام دلالت دارد بر عدم وصولش به این علم. این فهمید که اگر درک بکنه عجز، این بالاترین علمه، ولی فهمید که گفتنش همین حرف رو بزنه معلوم میشه این علم رو نیافته، به این علم دست نیافته که داره راجع بهش حرف میزنه. حالا چجوری این مسئله رو میرسونه؟ چون یه نوع ادعام هست که بالاخره کسی که میگه که من فهمیدم که نمیفهمم، یه نوع فهم رو باز ادعا کرده، بخشم که من میفهمم و علمم به اونجا رسید که فهمیدم نمیفهمم. از امام صادق علیه السلام ظاهرا یه نفر به پیش امام صادق علیه السلام عرض کرد که من به جای رسیدم که میدونم هیچی نمیدونم، فهمیدم که هیچی نمیدونم. امام صادق بهش فرمود تو اینو نگو، تو خیلی چیزا میدونی، تو هنوز به اونجا نرسیدی که بگی به جای رسیدم یعنی من که فهمیدم که هیچی نمیدونم. برای همین این شخص میگه نمیگه این حرف رو، چون میدونه تو گفتن این خودش نشانه عدم وصوله. فلم یقل مثل هازا، پس نمیگه همچین حرفی رو که اون یکی زد. با آنکه آن کلام کاشف است از کنه مقتضای این متن، با اینکه خود حرف اون حرف هم همین مطلب رو میخواد بگه، ولی این نمیگه و هو اعلی القول، و این خود نگفتن برترین گفتنه. بل اعطاه العلم سکوت، بلکه علم سکوت به او بخشید، کما اعطاه العجز، همون گونه که به اون یکی عجز رو بخشید به این که سکوت رو بخشید. و آن برترین قول است بلکه علم را سکوت بخشید چنانچه او یعنی علم آن دیگری را عجز بخشید به خاطر عدم انقهارش تحت احکام امکان و مظهریت خلقی خود. این شخصی که سکوت میکنه نمیگه من عاجزم، به خاطر اینکه مقهور نشده تحت سلطه قهر الهی، احکام امکان او رو مقهور نکرده. و هازا هو و اعلا عالم بالله، و این برترین عالم است به الله، از آن حیثی که مقهور نمی شود. چرا مقهور نمیشه؟ به سبب قوت استعداد ذاتی خود در برابر مقتضیات آن مشهد عظیم. یعنی این حالتی که به یکی شخص دست بده که ببینه همش حیرت در حیرته و بعد بگه من درمانده شدم، این نمیگه من درمانده شدم، سکوت میکنه. به خاطر چی نمیگه؟ به خاطر اینکه استعداد قویی داره، مثل اولی نیست، چون استعداد اون ضعیفه، وقتی که این مشهد عظیم رو میبینه میگه من درمانده شدم، عاجزم از فهم حقیقت. خب اون مشهد عظیم عظمتش یه تجاذب اطراف متعانق. گفتیم اطراف متعانق چیه؟ یعنی چیزهایی که دورن ولی متعانق یعنی هماغوشن، و تخالف احکام متضاد. و احکام متضاد دیگه هست، اینا هم داره جذب میکنه تو اون مشهد، میبینه چیزهای ضد هم با هم هستن. بلکه احاطه مییابد بر کل به نحو علمی و متأثر نمیشود از آن احکام، بلکه این احکام علمی رو میفهمه، از اینها متأثر نمیشه. او برترین عالم است به الله. این کسی که سکوت میکنه برترین عالم است به الله. اون کسی که میگه من عاجزم، اونم عالمه ولی برترین عالم نیست به الله. حالا این قسمت یه استراحت میذارم، بعد این قسمت بعدی رو انشاءالله دنبال میکنم. اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا شیخ یه بحثی رو عنوان میکنه، اگه خاطرتون باشه، بحث خداشناسی الان، که انسان خدا رو تا چه حدی میشناسه، در آینه خدا خودش رو میبینه و خدا در آینه او هم خودش رو میبینه، در آینه عقل خودش رو میبینه. حالا این بحث خداشناسی رو میبره به بحث خاتمیت، بحث رسالت و نبوت و ولایت. اگر کسی بتونه این بحث رو خوب از آب در بیاره، جنبندی خوبی جاهای نقصش و ضعفش رو بپوشونه، یه مطلبیست خیلی مفید. منتها حالا به هر دلیلی، یا از جانب خوانندگان یا از جانب مؤلف، این بحث یه استراباتی داره. برای همین بایستی که یکی دو جلسه آینده سعی کنیم ادامه این بحث رو بخونیم و یه جنبندی از این بحث داشته باشیم. اینجا میگه و لیس هذا العلم الا لخاتم الرسل و خاتم الاولیاء، و نیست این علم مگر برای خاتم رسل، رسولان و خاتم اولیاء. پس اینجا این دوتا رو از یک حیث از هم جدا کرد. البته بعدن این دوتا رو در مورد رسول اکرم صلوات الله علیه با هم پیوند میزنه، اما فعلا این دوتا با هم ممکنه فرق داشته باشه. چه آن دو واصل میباشن، یعنی خاتم رسول و خاتم اولیا، در حقایق و معارف تا بالاترین کمال آنها با جزئیات و کلیاتشان. این البته سخن ابن ترکر، شرح ابن ترکر رو داریم میکنه بر سخنشه. چرا این علم فقط مال این دو نفره؟ برای اینکه این دوتا واصل شدن در حقایق و معارف تا بالاترین درجه شد و صورتها و معانیشان، و آن حضرت تعانق اطراف و اجتماع ازداد است. یعنی به بالاترین جایی که بری، اطراف با هم هماغوشن، ازداد با هم جمعیت دارن، اجتماع دارن. چنانچه دانست از آثارشان، از حیث آن که جهل است در عین علم به آن. از کجا فهمید این چنینه؟ از آثارشون فهمید که این ضدها با هم هست. و عجز از ادراک همان ادراک آن است. این هم مطلب رو گفتیم، ادراک عجز، ادراک. و معلومیتشان اقتضای خفا دارد. اینا وقتی که معلوم میشن تازه ناشناخته میشن، و مجهولیتشان اقتضای اظهار و غیر اینها. دید اینا ضد هم، ضدیت دارن با هم دیگه، مثلا هم ظاهر هم باطنه، هم معلومه هم مجهوله این علومی که داره. و آن حضرت در لسان اصطلاح هویت مطلق و تعین اول نامیده می شود، و به این اعتبار به آن حقیقت محمدیه گفته می شود. حالا چرا حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم گفته میشه؟ چه حقیقت از هر کسی همان مستند معرفتی است که برای اوست از حق. و مثلا شما میگید حقیقت محمدیه همون مستند معرفتی که از حق داره بشه حقیقت این. حالا حقیقت کسی دیگر مثلا میگیم حقیقت عیسویه، حقیقت عیسویه همون معرفتی است که او از حق داره، به اون میگیم حقیقت عیسویه.
چه حقیقت الهیه گفته میشه؟
برای اینکه اون اگه اونجوری باشه نسبت به این آینه ها از بین میره دیگه. حالا ما میخواییم نسبتش با این آینه ها. برای همین فرمود ما یراه و احد من الانبیاء و الرسل الا من مشکات الرسول الخاتم، الا یراه و احد من الاولیاء الا من مشکات الولی الخاتم. تا اینجاش قابل فهمه، خیلی جنجالی توش نیست. هیچ یک از انبیاء و رسل ندیده از آن را، یعنی اون حقیقت محمدیه را، اون حقیقت برتر را، مگر از مشکات رسول خاتم، مگر از چراغدان رسول خاتم، و هیچ یک از اولیا ندیده از آن را مگر از مشکات ولی خاتم. پس الان گفت انبیا از نبی خاتم گرفتن، اولیا از ولی خاتم گرفتن، اینا دوتا کرد. سپس چون اینا سخن ابن ترکر، سپس چون این علم از کمالات معنوی و حقایق کلی است که متحول نمی شود احکامش با تبدل اجزاء زمان و منقرض نمی شود با انقراض تنوع آتش، یه علمی است که زمان و مکان درش تاثیر نداره، چون شما به حقیقت اسماء الهی پی میبرید. این اسماء ظهوراتشون چرا، ولی خودشون ربطی ندارن به زمان و مکان. حتی نوع انواعی هم منقرض بشن، مظاهر اینها منقرض بشن، شما هنوز اگر به اون اسماء دست یافته باشی احتیاجی نداری به این که بگی که این از بین رفته. از بین نرفته برای شما، برای شما هست، درست مظاهرش منقرض شدن از بین رفتن، ولی اون اسم هست. از خصائص اطوار ولایت و پرتوهای انوار آن است، این علم از خصائص اطوار ولایت و پرتوهای انوار آن است، و هر چه ظاهر نماید پرتوی از آن را آن عین ولایت باشد. هر چیزی از این علم، هر کسی این علم رو نشون بده ولیه، مقتبس از مشکات خاتم آن، خاتم ولایت، به ضرورت آن که حالا این سخن از اینجاست که خورده جنجال میشه. حتی ان الرسل لا يرونه متى راوه الا من مشکات خاتم الاولیا، فان الرساله والنبوه اعنی نبوه التشریع، حتی رسل نمیبینن آن را هنگامی که میبینن آن را مگر از مشکات خاتم اولیا. اونجا اول گفت از مشکات رسول خاتم، اینجا گفت از مشکات ولی خاتم میبینن این علم رو، علمی که به زمان و مکان بستگی نداره. چه رسالت و نبوت، یعنی نبوت تشریع، نه نبوت تحقیق که کاشف مواطن معادی و مواقف محشری است. مقصود نبوت تشریع، نه نبوت تحقیق. نبوت تحقیق چیه؟ نبوت تحقیق یعنی کسی که کشف بکنه مواطن معاد و مواقف حشر رو. بله تقریبا من بحثی که تو بحثای وحی داشتیم. چه آن نیز از پرتوهای انوار ولایت است که مختلف نمی شود به اختلاف زمان و دگرگونی دوران. این نبوت تحقیق هم تغییر نمیکنه، نبوت تشریع فقط تغییر میکنه. گفت نبوت تشریع تغییر میکنه، نه نبوت تحقیق. مثلا اگر بخواید بفهمید، اگر کسی حقایق اسماء و صفاتی رو دونست، مثلا فرض کنید در زمان خاصی الان ممکنه دستورات دیگری راجع نجس پاکی بده، تشریعی، ممکنه در یه جامعه دیگری راجع به وجوهات، حقوق، ارث، دستورات دیگری بده، اما اصل اون فهمشه که تغییر نکرده، فهمشه چیزه، نبوت تحقیقش ثابته، نبوت تشریع هست که به زمان و مکان میده بستگی داره و با دگرگون شدن احوال ممکنه تغییر کنه. برای همین مسئله امامت در شیعه مهم، یعنی اگه شما این مسئله امامت رو از خا... خاتمیت جدا کنید، برعکس اونها که میگن که امامت با خاتمیت منافات داره، امامت مؤید خاتمیت، اگه امامت رو بردارید خاتمیت بی‌معنا میشه و یه نمیشه اون خاتمیت رو پذیرفت در تشریع. و اصل اینا هم که دارن این کار میکنن که همینه، نمیدونم به چه قصدشون خدا عالمه، ولی در کل شیعه که اصرار داره رو امامت، در اینکه امامت مکمل رسالت هست و خاتمیت هست، بدون امامت خاتمیت معنا پیدا نمیکنه. خاتمیت تشریع البته در مخاطر من تحقیق هست، فرق نمیکنه. زیرا خب پس چی گفت؟
خاتمیت تحقیق یعنی ثابته،
ثابته با... مکن این که حالا شما از اون فیض برید بالاتر، برید بحث، برید به خود احدیت و ذات برسید، از پایین اون چیزی آمده، این شخص که آشنا شده با اون اسماء و صفات دیگه اون علم رو داره،
خاتمیت تحقیق هم داره منبسط میشه.
خب نه این فرق میکنه با اینکه شما بگید که، البته اونم میشه از اسماء مستأصله و بدا و بازم فرق داره با اینکه بگیم که منقرض میشه، یه چیز دیگری میاد متضاد از اون.
اون خاتمیت تشریع خاتمیت موقتی.
خب بله.
این تموم میشه.
تشریع بله. ما تحقیق داره میگه موقت نیست.
بله. ولی تحقیق ثابت نیست چون داره همش بست پیدا میکنه.
بله متهم چون تو حیطه زمان و مکان نیست، شاید این بحث رو اصلا در موردش عنوان نمیکنه.
خاتمیت امامت مؤید خاتمیت تشریع. بعد یه چیزی که هست اینه که کلن این به این خاطره که دست باز باشه دیگه، یعنی مثلا یه چیز تموم شده یه لایتغیر، یعنی امامت به این خاطره که چون که حقیقتش و حقیقت حضرت رسول یکی هر حکمی بکنن انگاریشون
پول کردن. بله تقریبا همین مخلوق اینه که شما اومدید یک اصل نورانی رو تبدیلش کردی، افلاش کردی، تطبیقش کردی با این شرایط. بله. اگر شرایط تغییر کرد کی تطبیق میده دیگه؟
بله.
اون تطبیق چجوری صورت میگیره؟ میگید اجتهاد.
بله.
اجتهاد که خیلی ضعیفتر از امامته.
بله. حالا معنی خاتمیت تشریع چی میشه؟ یعنی مثلا هر حکمی که میاد به هر حال نسبت به اون چیزی که قبلا تشریع شده به معنای حکم، من که تشریع یه معنی دیگه رو کنم، یه تغییری میکنه دیگه، یه تغییراتی داره. حالا معنای مثلا معنای خاتمیت تحقیقی رو خودم خوب میفهمه که یه چیز ثابته که از مشکات حضرت رسول همه میگیرن و دیگه ایشون هم اونم به تبعیت، ایشون هم به اصالت.
بله.
حالا اون خاتمیت تشریع رو من متوجه نمیشم.
برای اینکه خیلی راحت اونم. برای اینکه تشریع کودیفای کردن یک سری یه بینشیه، یک ارزشیه. شما یه چیز رو کودیفای میکنید.
درست.
اگر اون بیس ثابت باشه، کودها تغییر کنن بازم خاتمه.
یعنی اصول کلی ثابته و
اصول کلی کلمه خوبی نیست به نظر من. حالا میتونید بگید. اشکال نداره. چون جزئی و کلیش نهونه. اون چیزی که باعث شده که اون زمان مثلا فرقه در اینجا گفته شده که جنگ کنید، در اینجا گفته شده صلح کنید، اون یه چیز ثابته که این جنگ و صلح توش اونجا با هم معانقه دارن، با هم جمع شدن اونجا. منتها زمان الان افتضای جنگه، زمان افتضای صلحه. اون کسی که اون اصل رو دیده میتونه یکسان اپلای کنه. حالا کسی که اون اصل رو ندیده ممکنه یه جایی که اگر فرق مثال میزنم بگیم که یه جاییست که حضرت عیسی علیه السلام میگه صلح کنی، حضرت موسی میگه جنگ کنی، همون یه جا مثلا فرق نه، بستگی داره که مثلا به کجا دست یافتن. حالا مثال تر مثال مناقشه نیست، ممکنه هر دوتاشون هم در یه جا یه نظر بدن. بعضی هم گفتن اگه همه انبیا جمع بشن اختلاف ندارن، اختلاف نظرم به نظرم از این بابه که تشخیص میدن که اعلمه تابع اون اعلم میشن، نه اینکه یه حرف رو میزنن پیش خودشون. اگر مثلا میگفتی روی کاغذ جداگونه مطلب رو بنویسید بدید، قطعا در همه موارد یه چیز میگفتن. نه، بلکه با هم دعوا ندارن، اختلاف ندارن، میفهمن این علمش بالاتر تابع اون میشن. حالا برفرض از نمینه که ممکنه این قابل تصوره که حضرت عیسی علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام راجع به یک موضوع دو تا نظر متفاوت بدن در یک زمان در یک مکان خاص، ولی قابل تصور نیست که دو تا خاتم دو نظر متفاوت راجع به یک موضوع داشته باشن در یک زمان خاص مکان خاص. بنابراین این میشه خاتمیت در تشریع. یعنی دو نفری که به این مشهد عظیم علم که این گفت به این مشهد علمی دست یافتن، یعنی واصل شدن به حقایق الهی در عالی ترین شکلش. هر دو اگر فرض کنیم بنابراین هر دو به این درجه رسیدن، حالا به هر دوتا اینها بگیم مستقلن راجع به این مطلب یه نظری بدید، الان یه کدی بدید که ما چیکار کنیم، یه فرمول رفتاری، یه حکمی بدید. فرض نداره که این دوتا دو نظر متفاوت بدن. و عرض کنم پس این الان سوال بود و سوال خوبی هم بود که خاتمیت تشریع چه معنایی داره، یه تشریع قراره تغییر کنه. ببینیم تغییر در صورت کدهاست نه در محتوای کدها. محتواشون ثابته و یه اصله، و اگر دو تا خاتم باشن یه چیز رو میبینن به عنوان اصل، منتها اپلای کردنش، تطبیق دادنش، کاربردی کردنش ممکنه در این زمان در این مکان با زمان دیگر مکان دیگر فرق کنه. و این به معنای عدم خاتمیت تشریعی نیست، دارن که همه اونم خاتمه تشریع پذیرفتن میگن اجتهاد منافاتی نداره با مسئله خاتمیت.
حتی اجتهاد خیلی متفاوت
داره. بله خیلی متفاوت، باز قبولش کردم با اینکه اجتهاد یه چیز مندرواری بیشترش، یعنی نظر خود شخص میده، باز گفتن نه با خاتمیت چی، نه از دانگز مثلا داره همون قواعد رو بررسی میکنه و به نتیجه رسیده، ممکنه غلط باشه ممکنه درست باشه. عرض کنم خدمتون که نبوت تحقیق کاشف معلومه گفتیم و رسالته تنقطعان، یعنی همون نبوت تشریع هم رسالتش دوتایشون منقطع می شون. براندوم مبنی می باشن بر احوال افعال تکلیفی هر دوری از ادوار زمانی به حسب آنچه اقتضای آن را دارد آن زمان، و منقرض می شون با انقراض آن به ضرورت. و ولایتو لا تنقطع ابدا، و ولایت هرگز منقطع نمی شود. خب اینا این بحثات اساس شیعی داره که ولایت هیچ وقت منقطع نمیشه، ولی رسالت در نبوت تشریعی منقطع میشه. چرا ولایت منقطع نمیشه؟ زیرا آن کاشف حقایق کلی مستقر، حقایقی که استقرار دارن ثابتن در حالی واحد از ازل تا ابد، البته ازل ابدی که عرض کردم که توی زمان بگنجه، اگه بیرون زمان بریم بحث جدا میشه. فالمرسلون من کونهم اولیا لا یرون ما ذکرناه الا من مشکات خاتم الاولیا فکیف من دونهم من الاولیا. پس مرسلون از حیث ولی بودنشان نمیبینن آنچه را ذکر نمودیم مگر از مشکات خاتم اولیا، یعنی به واسطه او میتونن ببینن، مستقلی نمیتونن برسن. این که مرسلان تا چه رسد به کسانی از اولیا که پایینتر از ایشان هستن. اینا که میگن ابن عربی گفته که من بالاتر از رسول الله هستم و اینا، که همش هم تکرار میکنن این حرف رو، یه حرف بی ربط بی دروغ کذب محض رو. اینجا الان داره میگه اولیای دیگر که پایین تر از انبیا و رسولان هستن، اونا هم از مشکات خاتم اولیا میگیرن، رسولان میگیرن، چه برسه به اولیای دیگر. پس خاتم اولیا همان پیشی گیرنده است در میدان مسابقه این نوع از کمال، به غیر او از لواحق و تبائع او میباشن، هر کس غیر خاتم اولیا است پیرو به اوست، دنباله اوست. و این کان خاتم الاولیا تائبا فی الحکم لما جاء بهی خاتم الرسل من التشریع. اینجا که جدایی افکن بین خاتم اولیا خاتم الرسل، اینجا یواش یواش مسئله جنجالی پیش میاد. و این کان خاتم الاولیا تابعا، گرچه هرچند خاتم اولیا خودش تابع پیروه در حکم پیروه آن چیزیست که خاتم رسول از تشریع آورد، یعنی تبعیت میکنه از احکام تشریعی خاتم رسول. فذالک لا یقدح فی مقامه، و این آسیبی به مقامش هم نمیرسونه. فلا یناقض ما ذهبنا الیه، و مناقض نقیض تناقضی هم نداره با آنچه ما گفتیم. فنه من وچن یکون و انذر، از یه وچی این پایین تره. از چه وچی خاتم اولیا پایین تر است از خاتم رسول؟ و آن وضع صور جزئی و حیات و اوضاع جعلی که در بردارنده یه حقایق کمالی است. این که یک قراردادی، یک کدی، یک دستوری، یک حکمی رو وضع کنه، اختیار این وضع، این قانونگذاری به خاتم رسول داده شده، و این از این جهت از او پایین تره. کما انه من وجه یکون اعلی، چنانچه از وجه دیگر برتره. و آن کشف معانی کلی و علوم لدنی ذاتی و حقایق کمالی است که حاکی میباشند از کنه مراد آنها. پس مطبوع است از وجهی، تابع است از وجهی، یعنی رهبر از یه وجهی، پیرو از یه وجهی، بر اساس آنچه صورت وجودی از امر دوری و نظم ربطی دارای امتزاج وحدانی اقتضای آن را داره. حالا این کلمات اینجا شما مهم نیست، ادامه سخنانشون رو بعدا نگاه کنیم. اینجا الان یه ابهامی در صحبتش پیش اومد که گفت خاتم رسول برتر است در وضع قوانین از خاتم اولیا، ولی خاتم اولیا برتر است از خاتم رسول در شناخت حقایق. حالا عرض کنم جاهایی است که شراح بعضی ها مثلا خرش نظر اصلا شرح نکردن، اینجا رو ول کردن رفتن تو کتاب توضیح ندادن، بعضی ها به شیخ ایراد گرفتن، بعضی ها سر کردن جمع کنن. حالا یواش یواش راست میگم همه نظراتشون رو بخونیم که حالا بعد جمع بندی باز داشته باشه.
مشکل اینجاست که ایشون خاتم اولیا رو از عیسی
نه اونم بحث دیگه، آیا خاتم اولیا به طور مطلق رو کی میدونه؟ تو فتوحات اینو روشن‌تر میگن که خاتم اولیا به طور مطلق و به طور خاص. حالا مقصد اینه که مطلق یعنی عام، اون که غیر محمدیه. بعضی رو بکنم مطلق یعنی برتر. وقتی میگه خاتم ولایت مطلقه عیساست، یعنی اون که مال دیگرانه، و خاتم اولیای محمدی مهدی هست. اینا فکر کردن که اونو برتر از این دونسته، که این بدیهیه که برتر نمیدونه. خودش جاهای زیادی اینو اشاره کرده، یعنی یه سری چیزا رو راحت میشه حلاجی کرد و فهمید که مقصود چیه و اشکال از کجا پیش اومده. بعضی جاها هم بایستی که باز بالاخره یه جنبندی داشت. فقط ظهر و ظاهر شرع انا ما یعید ما ذهب نایله، و ظاهر شده در ظاهر شرع ما آنچه تأیید میکند آنچه را گفتیم، از تابعیت مطبوع مطلق و آن در مطبوع از وجه اولاست به وقوع. میگه این که کسی که به طور مطلق مطبوعه خودش تابع بشه از یه وجهی. اینو ما گفتیم میشه که یک نفر که به طور مطلق مطبوعه ازش پیروی میشه خودش در یه مسئله پیرو بشه. و آن فی فضل عمر، در برتری عمر بر ابی بکر، فی اسارا بدر بالحکم فیه، در مورد اسیران جنگ بدر به حکم کردن داشت. اینجا دو تا چیز رو ایشون میگه به عنوان مثال میگه. یکی از شارحان هم دیدم نکته خوبی گفته، گفته که این چه شیخ اینجا میگه در مورد خودش بیش از همه صدق میکنه، که میگه که یه نفر که ممکنه در خیلی جاها یه برتری داشته باشه، در یه جاهایی ممکنه که سرش نشه یکی دیگه بس حرف شنوی کنه. میگه این در مورد خود شیخ بیشتر از همه صدق میکنه در اینجاها، و اینجا شیخ وارد یه مسئله شده که تخصص نداره درش، همجوری چیز عامیانه رو رفته. آره. حالا باید دید که چی این چرا اینجوریه. من حالا میگم یه خودت باید سروش بگم. مسئله اینطوره که آیه قرآن هم هست که میبینید که آیه هم ابن ترکه آورده که سوره مبارکه انفال هست آیه 67 تا 68 و ما کانلی نبیین ان یکون لهو اسرا حتی یسخن فی الارض یریدون عرض دنیا والله یرید الاخره. خدا این بحث جنگ بدره، جنگ بدر تو تاریخ یه خود پیچیده است که شما نگاه میکنید. عباس هم عموی پیغمبر در اون جنگ دستگیر میشه و منافقین شروع میکنن که به شاه پراکنی که رسول الله برای این دستور کشتن اسیران رو نمیده که عموش جزء اسیراست و میگه که فدیه باید بگیرید، فدیه بگیرید آزادشون کنید. هم منافقین شروع کردن به این که پیغمبر برای این دستور نمیده ما اسیرا رو بکشیم، گفته یه فدیه بگیرید و آزاد کن. بعد در اینجا ابوبکر، حالا میگه اینجا میگه ابوبکر، حالا بعد میگه خود رسول الله نظرش این بود که اسیرا رو نکشیم، فدیه بگیریم آزادشون کنیم. عمر اومد گفت که یا رسول الله اینجوری نمیشه، اینا رو بس کشت. بعد آیه نازل شد، حرف عمر رو تایید کرد و این آیه رو حالا بس ببینیم که تفسیرش چیه، چی نازل شده اینها. و منم حالا یه چیزایی به ذهنم رسه واسه خود فرمولش کنم و بگم. این یه مطلبه که ایشون میگه دو تا مثال تو ظاهر شعر هست که رسول الله که خودش برتر از عمره، ولی در این مورد نظر عمر رو پذیرفت، به نظر خودش عمل نکرد. و یا در مسئله تعبیر نخ، تعبیر لقاه، اینم الان این روزی ها که میخوان نقل کنن که رسول الله اسمت نداره، خطا میکنه، اینها یکی از احادیثی که بهش استناد میکنه، حدیث هم سنی ها نقل کردن. اتفاقا حالا من بعدن شاید بیارم امامان شیعه، من خاطرم از یه جایی به سنی ها اعتراض میکنم، میگن شما همونهایی هستید که میگید رسول الله این کارو کرده دیگه، شما این تهمت ها رو بر رسول الله بستید که رسول الله املاک مردم رو هدر داد و مالشون رو هدر داد و اینها ندانسته و اینها. یعنی این رو شیعه قبول نداره. منتها بخاری نقل کرده حدیثی به این مضمون، اهل سنت نقل کردم که و این روشنفکرای ما هم این روزا به این حدیث اهل سنت استناد میکنن که بس رسول الله نعوذ بالله اسمت نداشته، در حالی که اون میزان حدیث که میگه علم اولین و آخرین رو دارم، همه کلمات به من داده شده. و این که تو بحثای جیلی دیدیم، تو بحثای سیره که رسول الله مردم باران میخواستن براشون باران میفرستاد، هر چی میخواستن براشون انجام میداد و معجزاتی کرده، کسی که در این مقام هست بعد میان میشون که رسول الله ما حتما بایست که این نخها را لقاح بدیم، گردفشانی کنیم، یه نوع گردفشانی لقاح دادن. رسول الله گفت من به نظرم نمیرسه که ضرری داشته باشه لقاح نکنید اینها رو. بعد سال دیگه شد گفتن یا رسول الله که ما همه اینا دست رفت، ما چیزی به دست نمیاریم، محصولی به دست نمیاریم. فرمود که هم کارا که خودتون بلدید بکنید، شما عالمترید به امر دنیاتون تا من. و این دوتا نمونه رو که رسول الله اعتراف میگه کرده که مردم عالمترن به امر دنیاشون تا او، میگه خب رسول الله وظیفش دین بوده، امر دنیا نبوده که. بنابراین خب فرضم این باشه، من این که دوباره کردم، حتی اگر فرض این باشه، این حدیث اینجاش غلطه. یعنی فرضم این کنیم که فرض محال که ایشون بر امر دنیا آگاه نیست، حالا اگه یه نفر بیاد از شما که مثلا پزشکی سرتون نمیشه بگه که فلانی من اصلا این دارو بخورم یا نه، شما به چه جرأت به خودتون میدید بگید بخور یا نه؟ ها اومد مرد یا اومد مریضیش بدتر شد. شما که آدم عادی هستید اون چی رو که نمیدونید، میدونید نمیدونید، نظر نمیدید.
این حدیث حالا ابن ترکه
نه این حدیث حالا شیخ نقل کرده، ابن ترکه داره توضیح میده اینا که رسول الله چیزی رو که نمیدونسته که جواب نمیده که راجبش، خودش میدونه نمیدونه دیگه. شما بیاد از من یه چیز بپرسید ندونم که میدونم نمیدونم دیگه، مگر اینکه بخوام وانمود کنم میدونم، که این از شأن رسول الله این نیست دیگه، گناهه.
اگه یه
چیزی
هم ندونه بقیه هم ندونه،
باز
نقص
برایشون نیست. چرا دیگه نقص هست، نقص که به طور خود فی نفسه نقصه. اون نقص نسبیه فی نفس هم نقصه.
نقص هم نقص ریکوگنایز نمیشه.
خب ریکوگنایز نشه که خودش که میدونه که نمیدونه.
یه سری از معارف مثلا در مورد
اون که اصلا بحث نیست، بحث ذات اصلا در علم نیست، آره اون جزء هستی نیست اصلا.
اصلا فرضی بوده انبیا مگه انبیا مالک اصلا بانکداری که نمیده به اون یاد بده
که جارت میده دیگه بانک نمیده این بخش ما میگه که ربا نگیرید خب یه نا توکم راجع بانکداریه دیگه
آخه اصلا
اصلا نیامده که بگه خیلی چیزا رو نمیگه. نه ببین دو تا مثلا، یکی این که سری چیزا رو نگفتن مسلمه که نگفتن، هندسه نگفته، فیزیک نگفته، طب نگفته، اینا مسلمه. این که نمیتونه بگه یه بحثه، اینم یه چیزه. این که با این که نمیدونه بگه اینم یه بحثه، که سه تا بحث جداست. این که میدونه تو نمیگه هدایت هدایت وقتی که نشناسه دنیا را که بانک ندونه بانک داری چی اقتصاد چه چجوری میتونه به شما بگه 5% بده 10% بده ربا نگیر این معامله حرام این معامله حلاله. خود همین که یه سری چیزها را حلال و حرام میکنه این خودش اگه مثلا فرض کنه مشروب یه چیز ضروری برای سلامت انسان این ندونه طب بیاد همینجوری بگه که مشروب نخورید میشه؟ یا گوشت خوک خیلی لازمه، یه ویتامینای خاصی داره که برای انسان خیلی لازمه، بیاد بگه گوشت خوک نخورید حرام. بالاخره ممکن نیامدش تب درس بده، ولی اون میزانی که مربوط میشده اظهار نظر کرده. حالا اگر بگیم که اظهار نظر کرده نعوذ بالله غلط در آمده عذاب یه بحث دیگری است،
ولی اظهار نظر تو طی زمان عوض میشه.
خب اون که الان گفتم
بارده.
اون که گفتم اون کودیفای کردنه مطلبه، همون زمان هم میگه اگه شما مریضید برای بعضی مقاصد میتونید مشروب رو استفاده کنید، همون زمان هم میتونه بگه. یعنی این یه بحث جداییست، مثلا مواد مخدر برای تسکین برای چی چی اینا میتونه اجازه بده، همون زمان هم اجازه داده بودن، اکل میته رو اجازه داده بودن، همون خنزیر هم اجازه داده بودن خوردنش رو گفتن اگر از مستر بشید اشکال ندارد. خب پس حالا این چیزیش که ان شاء الله میخواید که بعداً بهش میپردازیم، و این دو تا مطلب هست که الان طرح شد تا ان شاء الله جلسات بعد ادامه سخنم شیخ خود نظر شارحان رو در این مورد بیشتر بررسی کنیم.